ورونیکا تصمیم دارد بمیرد. اثر پائولو کویلو. ترجمه کیومرث پارسایی. در طول شب ترس ورونیکا آغاز شد. مرکز سریع پس از مصرف تعدادی قرص یک طرف و 5 روز یا 1 هفته انتظار مرگ را کشیدن یک طرف. البته دخترک همه تلاشش را کرده بود. همیشه زندگی او صرف انتظار کشیدن برای چیزی شده بود. انتظار اینکه پدرش از سر کار باز گردد، انتظار دریافت نامه ای از سوی معشوقی که هرگز نمی رسید، انتظار امتحانهای آخر سال، انتظار قطار، اتوبوس، صدای زنگ تلفن، تعطیلات، پایان تعطیلات. این بار انتظار مرگ را می کشید که با او قرار ملاقات گذاشته بود. این حادثه تنها برای من رخ می دهد. معمولا مردم درست در روزی می میرند که اصلا انتظارش را ندارند. لازم بود از آنجا خارج شود و چند قرص دیگر بخورد. اگر نمی توانست، تنها راه این بود که خود را از فراز ساختمان بلندی پایین بیاندازد. بله، لازم بود همین کار را بکند. کوشیده بود پدر و مادرش را از رنج بیهوده نجات دهد، ولی دیگر حق انتخابی نداشت. به اتاقش نگریست. همه تخت‌ها را افراد خفته اشغال کرده بودند. عده‌ای خرناسه های بلند می کشیدند. جلوی پنجره ها میله کشیده بودند. انتهای بخش چراغ کوچکی روشن بود که آن مکان را پر از سایه های غریب می کرد و معنایش این بود که بخش همواره تحت نظارت است. در کنار چراغ زنی نشسته بود و کتاب می خواند. این پرستاران باید خیلی با فرهنگ باشند. همه عمرشان را به مطالعه می گذرانند. تخت برونیکا دورترین تخت به در بود. بین او و آن زن نزدیک به 20 تخت دیگر قرار داشت. به زحمت از جا برخاست. اگر حرف دکتر را باور می‌کرد، نزدیک به 3 هفته راه نرفته بود. پرستار نگاه کرد و دختر را دید که پای سستش را بر زمین می‌کشد و به طرف او می‌آید. همانطور که برای پرهیز از بیدار کردن سایر زنان دیوانه آرام حرف می‌زد، گفت: می‌خواهم بروم دستشویی. زن اشاره مبهم به دری کرد. ذهن برونیکا به سرعت کار می‌کرد. به هر طرف می نگریست تا راه فراری، شکافی یا دردی به سوی خارج بیابد. باید سریع عمل کنم، درست همین حالا، چون فکر می‌کنم هنوز خیلی ضعیفم و نمی‌توانم کاری بکنم. به اطراف خیره شد. دستشویی، اتاقی بدون در بود. اگر می‌خواست از بخش برود بیرون، مجبور بود با پرستار گلاویز شود و کلید را از او بگیرد. ولی برای این کار خیلی ضعیف بود. از پرستار که دست از خواندن کشیده بود و با دقت هر حرکت او را تماشا می‌کرد پرسید: مگر اینجا زندان است؟ نه، بیمارستان روانی است. ولی من که دیوانه نیستم. زن خندید: همه همین رو میگن. بسیار خوب، من دیوانم، ولی معنی این کارها چیست؟ زن به ورونیکا توصیه کرد زیاد سر پا نایستد و او را به تخت برگرداند. ورونیکا اصرار کرد: دیوانگی یعنی چه؟ زن جواب داد: فردا از دکتر بپرس، ولی حالا باید بخوابی، وگرنه مجبور میشم چه بخوایی و چه نخوایی به تو خواب آور بدهم. ورونیکا اطاعت کرد. در راه برگشت، شنید که یک نفر از روی یک تخت‌ها زمزمه کرد: نمیدانی دیوانگی یعنی چه؟ لحظه ای فکر کرد، صدایش را نشنیده بگیرد. نمیخواست دوستی پیدا کند، حلقه اجتماعی تشکیل بدهد و همدستی‌هایی برای ایجاد شورشی عظیم و عمومی بیابد. تنها یک تصمیم در ذهنش بود: مرگ. اگر واقعا نتواند فرار کند، راهی مییابد تا همونجا خود را بکشد و این کار را هر چه زودتر انجام بدهد. ولی سخنان این زن همان پرسش خودش از پرستار بود: نمیدانی دیوانگی یعنی چه؟ تو کیستی؟ من زدکا هستم. به تختت برو. بعد وقتی که پرستار فکر کرد خوابیده ای، یواشکی بیا اینجا. ورونیکا به تختش برگشت و منتظر شد تا پرستار دوباره مشغول خواندن شود. معنی دیوانگی چه بود؟ کوچکترین اطلاعی نداشت. مثلا مردم میگفتن بعضی از ورزشکاران دیوانن چون میخوان رکوردها رو بشکنن و هنرمندان دیوانند چون زندگی غریب، ناامن و متفاوتی در مقایسه با سایر مردم عادی دارند. از سوی دیگر ورونیکا اغلب مردم ژنده‌پوشی را میدید که زمستان در خیابانهای لوبلیانا راه میرود. چرخ دستی های سوپرمارکت را پر از کیسه پلاستیکی و پارچه کهنه می کنند و پایان جهان را اعلام می دارند. خوابش نمی آمد. با توجه به حرف های دکتر 1 هفته تمام خوابیده بود و این برای شخصی که به زندگی بدون هیجان و احساس عادت داشت و جداول زمانی شدید و دقیقی برای استراحت استفاده می کرد بسیار زیاد بود. معنی دیوانگی چه بود؟ شاید بهتر بود از یکی از دیوانه ها بپرسد. ورنیکا جنباتمه زده بود. سوزن سرم را از دستش بیرون کشید و به طرف تخت خواب زدکا رفت. در همان حال میکوشید به سوزش معده‌اش توجه نکند. نمیدانست این احساس تعب ناشی از قلب ضعیفش است یا تقلایی که میخواست بکند. ورونیکا زمزمه کرد: نمیدانم دیوانگی یعنی چه، ولی من دیوانه نیستم. من فقط نتیجه خودکشی ناموفقم. هر کسی در دنیای خودش زندگی میکند دیوانه است، مانند مبتلایان به اسکیزوفرنی، روانپریشها و شیداها. منظورم اشخاصی است که با دیگران تفاوت دارند، مثل تو. زدکا بانمود کرد این اشاره را نشنیده است و ادامه داد: از طرف دیگر انیشتن را میبینم که میگوید زمان یا مکان وجود ندارد و تنها ترکیبی از این دو وجود دارد. یا کریستوف کولوم را میبینم که اصرار دارد انتهای دنیا یک مقاک نیست بلکه قاره جدید است. یا ادموند هیلاری را که معتقد است آدم باید خود را به قله اورست برساند. گروه بیلت ها را میبیند که شیوه موسیقی کاملا متفاوت را آفریدند و طرز لباس پوشیدن آنها به مردم دوران دیگری شباهت داشت. این افراد و هزاران نفر دیگر همه در دنیای خودشان زندگی میکردند. ورونیکا اندیشید این زن دیوانه خیلی عاقلانه صحبت میکند. قصه هایی را به یاد میآورد که مادرش در مورد قدیسانی میگفت که سوگند میخورند با عیسی یا مریم مقدس صحبت کردند. آیا آنها در جهانی متفاوت زندگی میکردند؟ یک بار زنی را دیدم که لباس خیلی کوتاهی پوشیده بود. نگاه آتشینی در چشمانش بود و در دمای 5 درجه زیر صفر در خیابانهای دیوبلیانا قدم میزد. فکر کردم مست است و رفتم تا به او کمک کنم، ولی حاضر نشد بالا پوشم را بپذیرد. شاید در دنیای او تابستان بود و بدنش از اشتیاق کسی که منتظرش بود گرم میشد. حتی اگر هم آن شخص تنها در رویاها یا هذیانهایش حضور داشت، آن زن حق داشت که مطابق میل خود زندگی کند و بمیرد. موافق نیستی؟ ورونیکا نمیدانست چه بگوید، ولی واژه‌های زن دیوانه به نظرش عاقلانه می‌آمد. کسی چه می‌داند، شاید اون همون زنی باشد که نیمه برهنه در خیابان‌های لیابریانا راه می‌رفت. زدکا گفت: می‌خواهم داستانی را برایت بگویم. یک جادوگر قدرتمند که می‌خواست سراسر قلمرو پادشاهی را نابود کند، روزی معجونی جادویی در چاهی ریخت که همه ساکنان شهر از آن می‌نوشیدند. هر کس از آب آن می‌نوشید، دیوانه می‌شد. صبح روز بعد همه مردم از آب آن چاه نوشیدند و دیوانه شدند، غیر از خود شاه و افراد خانوادهش که چاه مخصوصی داشتند و جادوگر نتوانسته بود آن را مسموم کند. شاه نگران شد و کوشید با صدور سلسله فرامینی برای حفظ امنیت ملی و سلامتی عمومی مردم را تحت اختیار در بیاورد، ولی چون پلیس ها و کاراگاهان هم از آن آب مسموم خورده بودند، تصور میکردن فرامین پادشاه احمقانه است و بنابراین توجهی به آنها نمیکردن. ساکنان سرزمین با شنیدن فرامین مطمئن شدند که پادشاه دیوانه شده و دستورات نامعقول صادر میکند. به طرف قصر رفتند و با شعارهای تند خواستار کنارگیری او شدند. پادشاه ناامیدانه تصمیم گرفت از مقامش استعفا بدهد، ولی همسرش مانع شد و گفت: بیا برویم از همان چاه عمومی آب بنوشیم. بعد ما هم مثل آنها میشویم. به همین کار را کردند. پادشاه و ملکه از چاه دیوانگی نوشیدند و بیدرنگ شروع کردند به هذیان گفتن. مردم نیز بلافاصله توبه کردند. اگر شاه این اندازه خردمندانه سخن میگفت، چرا نباید بر کشور حکومت کند؟ مردم کشور در صلح و صفا به زندگی ادامه دادند. هرچند رفتار ساکنانش بسیار متفاوت با کشورهای همسایه بود و پادشاه نیز توانست تا آخرین روزهای حیات بر تخت بنشیند. ورونیکا خندید و گفت: تو اصلا دیوانه به نظر نمی رسی، ولی من دیوانه و تحت درمان هستم. مشکل من فقدان یک ماده شیمیایی خاص در بدنم هست. هرچند امیدوارم با جایگزینی آن ماده از شر این افسردگی مزمن رها شوم، ولی میخواهم همچنان به دیوانگی ادامه دهم و مطابق رویاهایم زندگی کنم. نمیخواهم به گونه ای باشم که دیگران میخوان. میدانی آنجا آن طرف دیوارهای ویلد چیست؟ ورونیکا گفت: حتما مردمی که همه از یک چاه آب نوشیدند. زدکا گفت: دقیقاً، آنها فکر میکنن طبیعی هستند چون مثل هم رفتار میکنن. خب من هم میخواهم وانمود کنم که از آب همان چاه نوشیدم. این کار را کردم و مشکل من دقیقاً همین است. هرگز افسرده نبودم، هرگز شادی یا اندوه بزرگی احساس نکردم، یا دست کم طولانی نبوده. من هم مشکلات مشابه دیگران رو دارم. زدکا مدتی چیزی نگفت، ولی بعد افسود: به ما گفتن به زودی میمیری. ورنیکا لحظه درنگ کرد. آیا می توانست به آن زن اعتماد کند؟ ناچار بود این خطر را بپذیرد. بعد تا 5-6 روز دیگر. نمیدانم راهی هست که زودتر بمیرم یا نه. اگر تو یا دیگری کمکم کند که قرص‌های بیشتری پیدا کنم، مطمئنم که این بار قلبم دوام نمی‌آورد. باید درک کنی که منتظر مرگ ماندن چه وحشتناک است. باید کمک کنی. پیش از اینکه زتکا بتواند پاسخی بدهد، پرستار با سرنگی در دست ظاهر شد. می توانم خودم به تو تزریق کنم، یا بسته به میل خودت است. می توانم از نگهبان‌های بیرون بخواهم کمکم کنند. زتکا به ورونیکا گفت: نیروی خودت را هدر نده. اگر آنچه را که گفتیم می‌خواهی، باید قوایت را حفظ کنی. ورونیکا از جا برخاست، روی تختش رفت و اجازه داد پرستار کارش را انجام دهد. روز بعد، نخستین روزهای عادی برای ورونیکا در بیمارستان روانی بود. بخش را ترک کرد، در تالار بزرگ نارخوری کنار سایر زنان و مردان صبحانه خورد. متوجه شد که این مکان خیلی با مکانهایی که در فیلم‌ها دیده بود، صحنه‌های هیستریک، فریادها، آدم‌هایی که حالت‌های عجیب و غریب به خود می‌گرفتن متفاوت است. همه چیز در حاله‌ای از سکوتی هولناک فرو رفته بود. انگار هیچ کس نمی‌خواست در دنیای درونی خود بیگانه‌ای را بپذیرد. پس از صرف صبحانه که بد نبود و هیچ کس نمی‌تواند تقصیر شهرت بد ویلت را به عهده قضاهایش بیندازد، همه بیرون رفتند تا آفتاب بگیرند. در واقع آفتابی در کار نبود. دمای هوا زیر 0 درجه و باغ پوشیده از برف بود. ورونیکا به یکی از پرستاران گفت: من به اینجا نیامدم تا زندگی کنم، آمدم زندگی را از دست بدهم. به هر حال باید بری بیرون و آفتاب بگیری. مگر دیوانه شدی؟ آفتابی در کار نیست، ولی نور که هست و همین به آرام شدن بیماران کمک می‌کند. متأسفانه زمستان در اینجا خیلی طول می‌کشد، وگرنه کار ما خیلی کمتر می‌شد. بحث کردن بیگونه بیهوده بود. ورونیکا بیرون رفت و کمی قدم زد و اطرافش می‌نگریست. وزیر چشم به دنبال راه گریزی می‌گشت. دیوارها همانند سربازخانه‌های قدیمی بلند، ولی برج‌های مراقبت خالی بود. باغ را ساختمان‌های شبه نظامی احاطه می‌کرد که بخش زنان، بخش مردان، ساختمان اداری و اتاق کارمندان را تشکیل داد. ورونیکا پس از بررسی سریع اولیه متوجه شد تنها مکانی که به راستی مراقبت می‌شود، دروازه اصلی است و آنجا نگهبانان برگه‌های عبور هر کسی را که وارد یا خارج می‌شوند بررسی می‌کنند. به نظر می‌رسید هر چیزی جای خود را در ذهن ورونیکا می‌یابد. برای پرورش دوباره حافظه کوشید موضوعاتی کم اهمیت را به یاد بیاورد، مانند جایی که عادت داشت کلید اتاقش را بگذارد، صفحه‌ای که به تازگی خریده بود و گوش می‌داد، و آخرین کتابی که در کتابخانه از او خواسته بودند. زری نزدیک شد و گفت: من زدکا هستم. شب پیش ورونیکا نتوانسته بود صورتش را ببیند. همه مدتی که صحبت می‌کردند کنار تختش چنباتمه زده بود. زدکا 35 ساله و کاملا عادی به نظر می‌رسید. امیدوارم تزریقات آزارت نداده باشند. پس از مدتی بدن آدم عادت می کند و مسکن دیگر اثرش را از دست می دهد. حالم خوب است، ولی یادت می آید در گفتگوی دیشب از من چه خواستی؟ البته که یادم می آید. زدکا دستش را گرفت و میان درخت های متعدد بیبرگ محوطه کنار هم قدم زدند. آن سوی دیوارها کوههایی که سر به میان ابرها کشیده بودند به چشم می خوردند. زدکا گفت: هوا سرد است، ولی صبح زیبایی به نظر می رسد. شاید عجیب باشد، ولی من هرگز در هوایی مثل امروز سرد، خاکستری و ابری از افسردگی رنج نمی‌برم. احساس می‌کنم طبیعت با من هماهنگ است. احساس می‌کنم روحم را تازه می‌کند. وقتی که خورشید ظاهر می‌شود، بچه‌ها برای بازی به خیابان‌ها می‌زنند و همه اظهار خوشحالی می‌کنند. در آن موقع احساس وحشتناکی دارم. انگار غیر منصفانه است که نمی‌توانم در لذت بردن از این نعمتی شریک شوم. ورونیکا به عمد خود را از زن جدا کرد. از آن تماس جسمی خوشش نمی آمد. حرفت را تمام نکردی. می خواستی در مورد آنچه دیشب از تو خواستم حرف بزنی. اینجا افرادی هستند، چه مرد و چه زن، که می توانستند بروند. می توانستند به خانه هایشان بازگردند، ولی این کار را نکردند. دلایل زیادی برای چنین تصمیمی دارند. یکی این که ویلت به آن اندازه که مردم می گویند بد نیست. البته با هتلی 5 ستاره خیلی تفاوت دارد. اینجا هر کسی میتواند هر چه دلش میخواهد بگوید، میتواند هر کاری دلش میخواهد بکند بدون اینکه از رفتارش انتقاد شود. هرچه باشد بیمارستان روانی است، ولی هنگامی که بازرسی های دولتی انجام میشود، همین مردان و زنان مثل دیوانگانی خطرناک رفتار میکنند، چون بعضی از آنها به خرج دولت در اینجا اقامت دارند. پزشکان این موضوع را می دانند، ولی احتمالاً از جانب مالکان اینجا دستور دارند بگذارند اوضاع به همین منوال ادامه یابد، چون تعداد تخت های خالی بیشتر از تعداد بیمار هاست. فکر می کنی آنها بتوانند مقداری قرص برایم بیاورند؟ سعی کن با آنها تماس بگیری. به گروه خودشان می گویند انجمن برادری. زدکا به زنی با موهای سپید اشاره کرد که با شور و هیجان با زن جوانتری حرف می زد. اسمش ماریه و عضو انجمن برادریه. از او بپرس. ورونیکا به سمت ماری به راه افتاد، ولی زدکا مانع شد. نه، حالا نه. او در حال خوش گذراندنه. حاضر نیست از کاری که به او لذت می‌بخشه دست برداره و به یک بیگانه کمک کنه. اگر با تو بد برخورد کنه، دیگر هرگز فرصتی برای نزدیک شدن به او نداری. دیوانه‌ها همیشه به برخورد اول اعتقاد دارند. ورونیکا از لحظه زدکا در گفتن واژه دیوانه ها خندهش گرفت، ولی در ضمن نگران شد، چون همه چیز در آنجا خیلی طبیعی و زیبا به نظر می رسید. پس از سالها بازگشت مستقیم از سر کار به میخانه، از میخانه به بستری بیگانه، از بستر به اتاق محل سکونت و از اتاق به خانه مادر، چیزی را تجربه می کرد که هرگز خوابش را هم ندیده بود. بیمارستان روانی، دیوانگی، تیمارستان، جایی که مردم از گفتن اینکه دیوانن خجالت نمی‌کشند، جایی که هیچ کس به خاطر دیگران از کاری که می‌کند دست نمی‌کشد. به تدریج شک می‌کرد که زدکا جدی صحبت کرده باشد. شاید هم بیماران روانی این گونه وانمود می‌کردند که دنیایشان بهتر از دنیای دیگران است، ولی چه اهمیتی داشت؟ ورونیکا چیز جالبی را تجربه می‌کرد، چیزی متفاوت و کاملاً غیرمنتظره. مکانی را تصور کنی که ساکنانش وانمود می‌کنند دیوانند تا هر کاری دلشان خواست بکنند. در آن لحظه مشخص قلب ورونیکا فرو ریخت. ناگهان گفته‌های پزشک را به یاد آورد و وحشت کرد. به زدکا گفت: می‌خواهم کمی تنها قدم بزنم. به هر حال خودش هم دیوانه بود و بنابراین لازم نبود دیگران را راضی نگه دارد. زن دور شد. ورونیکا ایستاد به کوههای آن سوی ویت نگریست. اشتیاق اندکی برای زندگی کردن به سراغش آمد، ولی مصرانه آن را کنار زد. باید هر چه زودتر با آن قرص ها برسم. در مورد وضعیت خودش در آنجا تعمق کرد. از موقعیتی آرمانی بسیار فاصله داشت. حتی اگر اجازه داشت، همه دیوانگی هایی را که میخواهد انجام بدهد را نمیدانست از کجا شروع کند. هرگز دیوانگی نکرده بود. همه پس از مدتی وقت گذرانی در باغ به تالار غذاخوری برگشتند و نهار خوردند. سپس مردان و زنان را به سالن استراحت ته بزرگی بردند که بخش متفاوتی تقسیم شده بود. در آنجا میز، صندلی، مبل راحتی، پیانو، تلویزیون و پنجره‌های بزرگی به چشم می‌خورد که از پشت آنها آسمان خاکستری و ابرهای پایین آمده به خوبی دیده می‌شد. هیچ کدام از پنجره‌ها میله نداشت، چون مشرف باغ بود. درها را به دلیل سرما بسته بودند، ولی تنها کافی بود که کسی دستگیره را بچرخاند تا بتواند بیرون برود و باز در میان درختان قدم بزند. اغلب حاضران روبروی تلویزیون نشستند. عده‌ای به فضای خالی خیره شدند و سایرین با صدای آهسته شروع به حرف زدن کردند. خب چه کسی در زندگی عادی خود این کارا را نکرده است؟ ورونیکا متوجه شد که پیرزن یا همان ماری در گوشه‌ای از آن سالن بزرگ کنار گروه بزرگی نشسته است. برخی از بیماران در نزدیکی او حضور داشتند و ورونیکا کوشید به آنها ملحق شود تا صحبت‌های گروه بزرگ را بهتر بشنود. می‌کوشید تا حد امکان قصدش را پنهان کند، ولی هر بار نزدیک می‌شد انگار آنها می‌فهمیدند، زیرا ساکت می‌شدند و همه به او می‌نگریستند. یکی از افراد مسن گروه که به نظر می‌رسید رهبر انجمن برادری باشد، البته اگر چنین انجمنی واقعاً وجود داشت، چون زدکا در واقع بیشتر از آنچه می‌نمود دیوانه نبود، پرسید: چه می‌خواهی؟ هیچ، از اینجا می‌گذشتم. اعضای گروه به هم نگاه کردند و با سرهایشان حرکات دیوانه‌واری انجام دادند. یکی از آنها به دیگری گفت: فقط از اینجا میگذشت. دیگری جمله او را با صدای بلندتری تکرار کرد و کمی بعد همگی همین جمله را فریاد زدند. ورونیکا نمیدانست چه باید بکند. فلج شده از ترس همانجا ایستاد. پرستار مرد تنومند و ماهری جلو آمد. میخواست بداند چه خبر است. یکی از اعضای گروه گفت: هیچ، فقط از اینجا میگذشت. همانجا ایستاده، ولی فقط از اینجا میگذشت. همه افراد گروه میخندیدند. ورونیکا حالت تنهامیزی به خود گرفت. لبخند زد، برگشت و دور شد تا هیچ کس نتواند ترس را در نگاهش بخواند. بیان که نگران پوشیدن کت یا بالاپوشی باشد، به باغ رفت. پرستاری کوشید او را به داخل برگرداند، ولی پرستار دیگری آمد و در گوش او چیزی زمزمه کرد. آنگاه او را در آرامش و سرما تنها گذاشتند. دلیل نداشت نگران سلامتی فردی محکوم به مرگ باشند. از دست خودش گیج، دلگیر و آزرده بود. هرگز به خود اجازه نداده بود برانگیخته شود. خیلی زود آموخته بود که هرگاه موقعیت جدیدی پدید می‌آید، باید خونسرد باقی بماند. به هر حال دیوانه‌ها می‌خواستند وادارش کنند احساس شرم، ترس و خشم کند. هوس کند همه آنها را بکشد و با واژه‌هایی که جرأت نداشت به زبان بیاورد به آنها توهین کند. شاید قرص‌ها و درمان‌های دیگری که برای بیرون کشتن او از اقمام مورد استفاده قرار می‌گرفتند، او را به زنی ضعیف و شکننده تبدیل کرده بودند که نمی‌توانست از خود دفاع کند. در دوران بلوغ با شرایطی بدتر از آن روبرو شده بود، ولی برای نخستین بار نتوانست جلوی ریزش اشک‌هایش را بگیرد. می‌خواست به همان آدمی تبدیل شود که زمانی بود، کسی که می‌توانست با طعنه پاسخ بدهد و وانمود کند که از این توهین‌ها ناراحت نمی‌شود، زیرا بهتر از دیگران است. کدام یک از افراد آن گروه جرأت داشت آرزوی مرگ کند؟ کدام یک در آن میان میتوانست در مورد زندگی چیزی به او بیاموزد؟ در حالی که خود پشت دیوارهای ویلت به دام افتاده بود، ورونیکا هرگز نمیخواست به کمک آنها متکی باشد، حتی اگر مجبور شد 5 یا 6 روز بیشتر برای مردن انتظار بگیرد. یک روز گذشت، تنها 4 یا 5 روز دیگر مانده. کمی قدم زد و اجازه داد سرمایه منجمد کننده به درون بدنش راه بیابد و جریان خونش را که بسیار تند شده بود آرام کند. قلبش به شدت می‌تپید. صادقانه باید بپذیرم که مرا به اینجا آوردند و روزهایم را باید بشمارم، ولی به حرف‌های کسانی اهمیت می‌دهم که بیشتر هرگز آنها را ندیدم، کسانی که به زودی نیز دیگر هرگز نخواهم دید. با این حال از رفتار آنها میرنجم و ناراحت میشوم و میخواهم حمله و دفاع کنم. به راستی چرا وقتم را باید تلف کنم؟ ولی به هر حال اندک زمانی را که برایش مانده بود بر سر جنگیدن به منظور به دست آوردن اندکی فضا در جامعه غریب تلف میکرد. جامعه غریب که اگر کسی میخواهد قواعد دیگران بر او تحمیل نشود، باید از هر جنگی خودداری کند. نمیتوانم باور کنم، هرگز اینطور نبودم. هرگز به خاطر مسائل احمقانه نمی جنگیدم. در میان باغ یخ زده ایستاد. دقیقاً به خاطر اینکه همه چیز را احمقانه می دانست، حاضر نشده بود آنچه را زندگی به طور طبیعی بر او تحمیل می کرد بپذیرد. در دوران بلوغ تصور می کرد هنوز برای انتخاب کردن زود است، ولی در دوران جوانی متقاعد شده بود برای عوض شدن دیر است. تا آن هنگام نیرویش را صرف چنین چیزی نکرده بود. اطمینان بخشیدن به خود در اینکه زندگی درست همانطور که همیشه بوده ادامه می‌یابد. از بسیاری از آرزوهایش دست کشیده بود تا پدر و مادرش همچنان او را مثل دوران کودکی دوست بدارند. هرچند می‌دانست عشق واقعی به مرور زمان دگرگون می‌شود، رشد می‌کند و روش‌های تازه‌ای را ارائه می‌کند. روزی هنگام مادرش با چشمانی اشک‌آلود به او گفت زندگی زناشویی او به پایان رسیده است. ورونیکا به دنبال پدرش رفت، گریست، تهدید کرد و سرانجام از او قول گرفت که خانه را ترک نکند. ولی هرگز تصور نمی‌کرد پدر و مادرش به خاطر این موضوع چه بهای سنگینی را باید بپردازند. زمانی که تصمیم گرفت کاری پیدا کند، پیشنهاد شغلی وسوسه انگیزی را در شرکتی که به تازگی در کشور تازه استقلال یافته تأسیس شده بود رد کرد و کاری را در کتابخانه عمومی انتخاب کرد، جایی که درآمد زیادی نداشت ولی در امان بود. هر روز تهدیدی برای موافقه‌هایش به شمار نمی‌رفت. راضی بود، مبارزه نمی‌کرد و همین دلیل هم رشد نمی‌کرد. تنها چیزی که می‌خواست حقوقش در پایان هر ماه بود. اتاقی در صومعه اجاره کرد، چون راهبه‌ها از همه مستاجران خود می‌خواستند در ساعتی مشخص به آنجا بازگردند و بعد درها را قفل می‌کردند. هر کسی بیرون می‌ماند مجبور می‌شد در خیابان بخوابد. ورونیکا همیشه برای انتخاب دوست پسر بهانه مناسب داشت. می‌خواست شب را در اتاق یک هتل یا در بستری بیگانه به سر نیاورد. زمانی که رویای ازدواج دید، خود را در خانه کوچکی در خارج از لیوبلیانا تصور کرد، با مردی کاملا متفاوت با پدرش، مردی که درآمد کافی برای حمایت از افراد خانواده داشت. دخترک تنها به حضور او در خانه با اجاق روشن و نگریستن به کوههای پوشیده از برف راضی بود. به خود یاد داده بود به مردان میزان معینی لذت ببخشد، نه بیشتر و نه کمتر، تنها همان اندازه که لازم بود. از دست هیچ کس خشمگین نشود، زیرا این کاری به معنای واکنش و مبارزه با دشمن بود و مدتی بعد مجبور می شد عواقب غیر قابل پیش بینی آن مانند انتقام را تحمل کند. زمانی که هر چه را در زندگی می خواست تقریبا به دست آورد، به این چه رسید که زندگی معنایی ندارد، زیرا هر روز آن مثل روزهای دیگر است. بنابراین تصمیم گرفت بمیرد. ورونیکا به ساختمان برگشت و به طرف گروه انجمن برادران رفت که در گوشه سالن جمع شده بودند و با شور و هیجان صحبت می‌کردند، ولی همین که به آنها نزدیک شد ساکت شدند. ورونیکا مستقیم به طرف پیرمردی رفت که به نظر می‌رسید رهبر آنها باشد. پیش از این که کسی به تمارت مانع شود، سیلی محکمی به صورت او زد و با صدای بلند گفت: نمی‌خواهی واکنش نشان دهی؟ می‌خواست همه حاضران در اتاق صدایش را بشنوند. بلندتر فریاد زد: نمی‌خواهی کاری کنی؟ مرد گفت: نه. دستش را روی صورتش گذاشت. رشته خون باریک از بینی او سرازیر شده بود. با لحنی آرام گفت: چون مدت زیادی نمی‌توانی مزاحم ما باشی. ورونیکا سالن را ترک کرد و پیروزمندانه به سمت اتاقش رفت. کاری را انجام داده بود که در زندگی هرگز جرأت آن را نداشت. از ماجرای برخورد با گروهی که زدگان را انجمن برادری می‌نامید 3 روز می‌گذشت. ورونیکا از آن سیلی پشیمان شده بود، نه به دلیل اینکه از واکنش آن مرد میترسید، بلکه به خاطر اینکه کار متفاوتی انجام داده بود. اگر حواسش را جمع نمیکرد ممکن بود متقاعد شود که زندگی ارزش ادامه یافتن را دارد و اینم برایش سرنوشتی همراه نمیآورد. فرصتی نداشت و مجبور بود به زودی این دنیا را ترک کند. تنها چاره او پرهیز از همه بود تا بتواند از هر نظر مثل گذشته باشد و از قواعد و مقررات ویلت پیروی کند. خود را به مقررات تحمیلی بیمارستان عادت داد. صبح زود بیدار شدن، صبحانه خوردن، قدم زدن، در باغ، نار خوردن، رفتن به سالن استراحت، دوباره در باغ قدم زدن، شام خوردن، تلویزیون تماشا کردن و سپس خوابیدن. پیش از اینکه ورونیکا به خواب برود، همیشه پرستاری با داروهایی به سراغش می آمد. همه زنان حاضر در تیمارستان هم قرص می‌خوردند، ولی ورونیکا تنها کسی بود که داروی تزریقی دریافت می‌کرد. هرگز شکایتی نداشت، تنها می‌خواست بداند چرا آنقدر مسکن به او می‌دهند، زیرا مشکلی برای خوابیدن نداشت. به توضیح می‌دادند که این دارو مسکن نیست، بلکه داروی قلب است و به این ترتیب با تسلیم شدن به آن مقررات، روزهایش در بیمارستان یک نواخت شدند. هرگاه روزها شبیه به هم باشند زودتر می‌گذرند. 3 روز بعد دیگر مجبور نبود دندانهایش را مسواک بزند یا موهایش را شانه کند. ورونیکا متوجه شد ضربان قلبش به سرعت ضعیف می شود. خیلی زود از نفس می افتاد. درد در سینه‌اش می پیچید. دیگر اشتها نداشت و کمترین تلاش باعث ایجاد زرگیجه می شد. پس از برخورد با انجمن برادری گاهی می‌اندیشید: اگر حق انتخاب داشتم، اگر زودتر می‌فهمیدم علت اینکه روزهای من شبیه به هم هستند این است که خود هم آنها را اینطور که می‌خواهم رقم زدم، شاید. ولی ادامه جمله همیشه همین بود: هیچ شایدی وجود ندارد، چون حق انتخابی وجود ندارد. و آرامش درونی به او باز می‌گشت، زیرا همه چیز از پیش مقدر شده بود. رابطه نزدیک با زدکا برقرار کرد، نه یک دوستی، چون ایجاد دوستی به زمان درازی در کنار هم بودن نیاز دارد و این هم برای دخترک امکان نداشت. آنها با هم ورق بازی می‌کردند تا گذشت زمان برایشان سریع باشد. گاهی هم در سکوت باغ با یکدیگر قدم می‌زد. یک روز صبح بلافاصله پس از صرف صبحانه همه طبق مقررات بیرون رفتند تا آفتاب بگیرند. پرستاری از زدکا خواست به بخش برگردد، چون روز درمانش بود. ورونیکا که در حال خوردن صبحانه با او بود دستور پرستار را شنید. از زدکا پرسید: چه درمانی است؟ زدکا پاسخ داد: یک درمان قدیمی متعلق به دهه 60. ای دکتر معتقد است شاید روند بهبودی مرا تسریع کند. میخوای بیایی و تماشا کنی؟ تو گفتی افسردگی داری، مگر خوردن دارو برای جایگزینی آن ماده شیمیایی که نداری کافی نیست؟ زدکا تکرار کرد: میخوایی تماشا کنی؟ ورونیکا اندیشید شاید به این ترتیب بتواند از قوانین معمولی سرپیچی کند و چیزهای تازه بیاموزد. در حالی که واقعا نیازی به آموختن چیزهای تازه نداشت، تنها به بردباری نیاز داشت. ولی عاقبت کنجکاوی بر او غلبه کرد و سر را به نشانه موافقت تکان داد. پرستار گفت: ولی این یک نمایش نیست، ورونیکا به زودی میمیرد، چیزی در اینجا ندیده، اجازه بدهید با ما بیاید.